مبحث مهدویت. یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض عدلا و قسطا و ينجز به وعد المؤمنین. در بحث مهدویت، یکی از مباحثی که بسیار جذاب هست و دوست داشتنی هست برای همه شیعیان و محبین حضرت ولی از ارواح له الفدا، بحث یاوران و یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. اینکه شیعیان بدونن که یاران حضرت مهدی علیه السلام چه کسانی هستن، چگونه افرادی هستن، از نظر فیزیک جسمانی در چه موقعیتی هستن، کی به دور اون بزرگوار جمع میشن، خواهان چی هستن، حضرت از اینها چه پیمانهایی میگیرد، با اینها چگونه رفتار میکند و اینها بر چند دسته تقسیم میشوند و چه مسئولیتهایی بر دوش و عهده این افراد هست و چیزهای از این دست. در واقع مباحثی است که شنیدنش برای همه طرفداران حضرت مهدی ارواح الله الفدا جذاب و دوست داشتنی است. در ادبیات عرب یک واژه‌هایی وجود داره مانند واژه محب، باهای جیمی، شیعه، اصحاب، انصار، که واژه محب در فارسی به معنای دوست دارنده هستش، واژه شیعه در فارسی به نام به معنای پیرو و تابع هست، واژه اصحاب در فارسی به معنای یار، معاشر، رفیق آمده و واژه انصار در فارسی به نام به معنای یاری کننده آمده. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مانند هر امام دیگری برای خودش حضرت محبی داره، محبینی داره، انصاری داره، اصحابی داره و شیعیانی داره و ما در اینجا میخواییم مطرح کنیم که کسانی که در هنگام ظهور به گرد و به دور اون بزرگوار جمع میشن و اون حضرت رو یاری میکنن برای قیام اون بزرگوار، اینها چه نام دارن؟ در روایات و آیات و احادیث این افراد رو چه نامی دهن؟ باید دانست که این افراد به نام اصحاب اون حضرت در روایات نامیده شده و همچنین انصار اون بزرگوار، که معانیشو در فارسی ما گفتیم، یعنی یاران اون بزرگوار، اصحاب، و انصار یعنی یاری کنندگان، کسانی که یاری میکنن. و اون چه که از لسان روایات و احادیث برمیآید، اصحاب یعنی اصحاب اون حضرت که یه تعداد مخصوص و شمرده شده ای هستند، در واقع بر انصار اون بزرگوار، یاری کنندگان اون حضرت، فضیلت دارن، برتری دارن. دیگه حالا محبین اون حضرت جای خود داره و مسلماً اصحاب اون حضرت که حالا ما توضیح خواهیم داد که چه کسانی هستن، از بین شیعیان اون حضرت انتخاب می شوند. شیعیان به معنی پیروان واقعی اون بزرگوار. انصار اون حضرت هم در واقع از بین محبین اون حضرت یا بعضی از شیعیانی که درجهشون پایین تر از شیعیان دیگه ای هست انتخاب میشن، که حالا توضیحات لازم رو خواهیم داد. قبل از این که بپردازیم به بحث اصحاب اون حضرت و یاری کنندگان اون بزرگوار، یه توضیح یک دقیقه عرض کنیم و اون این هستش که فضای فکری عزیزان رو ببریم به اون فضایی که ما ترسیم کردیم که ظهوری برای اون بزرگوار هست و قیامی برای اون حضرت هست و فرق است بین ظهور و قیام، و گفتیم که 15 شب بعد از کشتن نفس زکیه در بین رکن و مقام در کعبه، که کسی است که از طرف امام زمان علیه السلام مأمور میشه که بیاد پیام اون حضرت رو به مردم برسونه، وقتی که او کشته شد، که نفس زکیه است که کشته میشه، نامش محمد هست، 15 شب بعد امام قیام خواهد کرد. در مدینه منوره حضرت ظهور میکنه، از اونجا خائف و خائفن یعنی در حالت ترسان به مکه میآید و این چند ماه خودش طول میکشه. در مکه این فرد میاد مردم رو دعوت میکنه برای یاری اون بزرگوار، مردم او رو میکشن، عده‌ای از مردم. سپاه سفیانی در تعقیب اون حضرت میاد، به مدینه میرسه که اون حضرت رو به شهادت برسونه، لیکن اون بزرگوار در چنین زمانی گفتیم که از مدینه حرکت میکنه به سمت مکه، خصف بیدا یا بیدا صورت میگیره و سپاه سفیانی در زمین فرو میرن. حضرت به مکه وارد میشه، در نقطه نزدیک به کوه صفا یا نقطه در اطراف مکه فرود میاد. از این زمان تا زمان قیام حضرت که ظهور کرده حالا میخواد قیام کنه، یک فرصت عالی است برای جمع شدن یاوران اون بزرگوار. روزها سپری میشه تا اینکه این یاران جمع بشن، یعنی سران حکومت امام زمان علیه السلام، امرای حکومت اون بزرگوار، سرلشکرهای اون حضرت، اینها جمع بشن. اون چی که از لسان روایات و احادیث اومده و متواتر هست و صحیح و معتبر هست، میفرمایند که سرلشکرها، امرا، حکام و سران حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح الله الفدا 313 نفر هستند. اینها در فاصله این 15 شب در واقع یا در فاصله ظهور تا قیام که عرض کردیم حدود 3 ماه و خورده 4 ماه طول میکشه، یعنی 23 ماه مبارک رمضان ظهور حضرت هست، در واقع از اونجا آغاز میشه و روز عاشورا قیام حضرت هست. بنابراین این چند ماهی که هست فرصتی است برای جمع شدن یاران اون بزرگوار که این 313 نفر باشن. اما اصل بحث ما بر این هستش که یاران امام زمان علیه السلام، وقتی که ما نگاه میکنیم در تاریخ، در روایات، در احادیث و اینها، میبینیم که بر 2 دسته کلی تقسیم میشه. یکی دسته اول که دسته بسیار مهمی هستند که عرض کردیم حکام حضرت هستند، در واقع اینها رؤسا، سران، امرای حضرت هستند، به قول امروزی ها سرلشکرهای حضرت هستند. اینا یک افراد بسیار خاص الخاصی هستند که حالا تعریف میکنیم که کی هستند. اینا نامیده شدن به اصحاب، در روایات نامیده شدن به اصحاب، تعدادشون 313 نفر هست به تعداد اصحاب بدر. تعبیر شده به اینها، از اینها تعبیر شده به پرچمدار یاوران امام. در روایات و احادیث بیان شده که اینها دارای توانایی ها، کارایی ها، آگاهی ها، کفایت ها، مدیریت ها و صلاحیت های لازم و بالایی برای فرماندهی و سازمان بخشیدن به نیروی طرفدار حق هستند، که همان در واقع افرادی باشن که زیر پرچم امام علیه السلام جمع شن. امام صادق علیه السلام در روایتی از این 313 نفر به حکام الله فی ارضه یاد میکنه، یعنی حکام خداوند در روی زمین. از هر نظر این 313 نفر دارای ویژگی های خاصی هستن که حالا ما چند تا از این ویژگی ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم که ببینید که به چه صورت هست. ویژگی اول اینا اینه که اولا هر کسی نمیتونه الان بگه که آقا من جزء این 313 نفر هستم، بلکه اول باید بیاد بخونه، آشنایی با اینا پیدا بکنه، ببینه که واقعا اینا چه خصلت هایی دارن و میتوانه جزء این 313 نفر باشه یا نه. تقریبا میشه آدم یک بررسی داشته باشه، بر اساس اون بررسی بگه که این شدنیست یا نه. این 313 نفر یعنی دسته اول یاران حضرت که نامیدیم به چی؟ به اصحاب اون بزرگوار. اینها یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که از زمان صدر اسلام تا به حال توسط پیامبر اکرم و همچنین ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نام‌های اینها، نام‌های پدران اینها، اسامی شهرهایی که از اونها خروج خواهند کرد و اهل اون شهرها هستند، اینها سینه به سینه در بین معصومین گشته، یعنی اینکه در واقع علمش نزد اون بزرگواران بوده. خود پیامبر اینها رو مطرح کرده که اینها چه شخصیتی هستن. 313 نفر اصلا معرفی کرده، گیرم یک معرفی کلی که حالا ما عرض میکنم. نام پدرشون هم بیان کردن، همه ائمه اینو میدونستن، نام شهرشون هم همینطور. یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام داره به نام خطبه بیان. این خطبه رو در چند کتاب آمده، از جمله در کتاب امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم قزوینی، صفحه 587 تا صفحه 600 این مطلبی رو که عرض میکنیم اونجا بیان میفرمن. اونجا ایشون تقریبا البته نزدیک به 300 نفر از این افراد رو اونجا ذکر کرده، تقریبا نزدیک 300 نفر، اسم شهرهای اینها رو، محلی که توش زندگی میکنن، نامهای خودشون هم حتی ذکر کرده. البته اونجا دیگه نام پدر اینها رو بیان نکرده، ولی خود روایت ما داریم که حتی نام پدر اینها هم در اون نبشتارهایی که در نزد ائمه محرمانه بوده اینها سالهای سال وجود داشته که یاوران حضرت مهدی کیا هستن، برای اونها این آشکار بود. من یک صورت کلی از آمار اینها رو براتون عرض میکنم، برای اینکه خیلی براتون و برای هر کسی که صدای ما رو میشنوه جالب هست که بدونه از ایران و چه شهرهایی در واقع در این مطلب مهم شرکت میکنم و چه افرادی. من اول از ایران شروع میکنم که شهر طالقان که روستایی ظاهرن باید داشته باشه به نام دیلم، که البته دیلم در چند تا شهر دیگه هم هست، من شنیدم در لاهیجان هم هست، در خارج از ایران هم میگن در شامات هم شهری به نام دیلم هست، لکن طالقان یکی از شهرهای ایران هست. تعداد چند نفری از یا اصحاب حضرت 313 نفر از این شهر هستن، یعنی طالقان و شهر دیلم، روستای دیلم. از شهرهای شیراز، آبادان، شوشتر، قزوین، مرو خراسان، ذهاب کرمانشاه، سرخس، مراغه، خوزستان، تربت جام، کرمان، کاشان، دورق، همدان، نیشابور، کازرون، شوبک، خونج در آذربایجان، شهر ری، سلماس در آذربایجان، قم، اصفهان و از کشورهای دیگر غیر از ایران، حتی از کشورهایی مثل اتیوپی، افغانستان، از قاره اروپا، از فلسطین، از ارمنستان، از اردن، از عمان، عراق، مدینه و مکه، پاکستان، سوریه، بیت المقدس، یمن، مصر، آفریقای شمالی و غیره. از اینجا ایشون در این کتاب طبق اون روایت خطبه امیرالمومنین علیه السلام خونده، ایشون جمع‌آوری کرده همه رو به ترتیب الفبا جدولشون رو اونجا ذکر کرده. خیلی جالبه که مثلا بعضی از ما خیال میکنیم مثلا از فلان شهر که مثلا شهر معنوی و مذهبی مثلا مثل قم هست یا مثلا مثل مشهد هست فلان اینا مثلا تعداد زیادی باید بیان، نه، در حالی که اینجور نیست. این افرادی افراد خاصی هن، به ظاهر شناخته نمیشن. یعنی اینکه شما خیال کنی حتما اینا مثلا کسانی هن که 20 ساله دارن خارج فقه میخونن، نه، اینجوری ها نیست. مثلا چندین سال مثلا روحانی بودن، نه، ممکن اصلا روحانی باشه ممکن نباشن، به این حرفا نیست. فقط اینا به چیزی که دارن، حالا میخونیم ویژگی‌هاشونو، سوای اون ویژگی‌ها همین که عرض کردم، کفایت‌های لازم، صلاحیت‌های لازم رو دارن، مدیریت‌های برجسته‌ای دارن، توانایی‌های خوبی دارن و این برای اینه که بتوانن از جانب اون حضرت ولایت شهری، حاکمیت شهری، رسیدگی به امور مردم رو در شهری به عهده بگیرن. و همینجور که عرض کردیم خیلی کشورها هم هستن اونجا ذکر شده. اتفاقا از مثلا کشور ارمنستان میگیم که مثلا شما ظاهرا خیال میکنید آقا همه ارمنی ها، نه، نیازی به این حرفا نیست. نمیخوام بگیم ارمنی از اصحاب اون حضرت ها، نه، در کشور ارمنستان بالاخره 4 تا مسلمان و شیعه هم ممکنه پیدا بشه که ما اطلاع نداشته باشیم و یکی از ارمنستان مثلا یکی دو تا سه تا مثلا نفر اونجا هست. از شهر قم مثلا نوشته یک نفر اسمش نوشته مثلا اینجا شما شرکت میکنه و یاری میکنه. حالا ما داریم حسب روایات داریم اینا رو صحبت میکنیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کتابی است به نام الزام و ناسب صفحه 178 میفرمایند که من آنان را، یعنی اصحاب مهدی علیه السلام رو، با نام، نام پدران و نام اسبهایشان میشناسم که آنان از بهترین اسبارهای روی زمین میباشند. اینا رو میخوایم بگیم که در تأیید کلامی که عرض کردیم. امیر مؤمنان علیه السلام در ینابیع المودّة صفحه 437 میفرمایند که نام یاران مهدی علیه السلام در آسمان شناخته شده است، یعنی آسمانیان همه میشناسن نام یاران و حضرت شد، و در زمین تا آمدن اون حضرت ناشناخته است. یعنی تا زمانی که حضرت ظهور نکنه نام یاوران اون بزرگوار ناشناخته است. حالا شما میگه آقا اسامی که پس مثلا در فلان کتاب اومده که از اصحاب اون حضرتان، یا اسامی که مثلا احمد، محمود، ناصر، حسین و اینا، از رو این کسی رو نمیشه شناخت، از این اسامی که اسم پدر باید باشه، مشخصه دیگه باید باشه، نه، یا اسمیه اون میگه آقا این از قوم مثلا میاد برای یاری اون حضرت. اینا همه جزء این اصحابن. دیگه چه کسانی جزو اصحاب امام علیه السلام هستن؟ گروهی به نام رجعتیون، افرادی که رجعت می کنن، بازگشت می کنن. یعنی چی؟ یعنی افرادی که مثلا تا اون زمان، تا الان اگر انشالله ظهور نزدیک باشه، مثلا 1300 سال افرادی در زمان پیامبر بودن، از دنیا رفتن شهید شدن، زمان امیرالمومنین بودن همینجور شهید شد. اینها منتخبینی از اینها در زمان ظهور به عنوان یاران امام زمان علیه السلام اینها میان شرکت میکنن. چجوری زنده میشن دوباره؟ یعنی همون حشری که ما در قیامت برای افراد داریم در زمان رجعت برای اینها داریم. یعنی اینها دوباره زنده میشن، بلند میشن از قبر، مردم هم تعجب میکنن از قبور خودشون که بعضا قبور ناشناختهی هم هست، با همون لباسی که بودن، همون لباس به قدرت الهی بر تن اینها میان، شروع میکنن خاک قبر رو میتکنن، میان از قبورشون بیرون میشتابن برای یاری حضرت. اینها هم یه گروه خاصی هستن به نام رجعتیون، یعنی کسانی که بازگشت کردن. امام صادق علیه السلام در کتاب ارشاد شیخ مفید رحمت الله علیه صفحه 399 اونجا بیانی دارن حضرت، یعنی مرحوم شیخ مفید نقل از امام صادق علیه السلام کردن این روایت رو، دقت بکنید. همراه امام عصر ارواح نافدا 27 نفر از پشت کوفه ظاهر شده و به حضرت مهدی علیه السلام می پیوندن. خیلی جالبه، دقت بکنید. 15 نفر از آنها از قوم حضرت موسی علیه السلام هستند که به سوی حق هدایت میکنند و حاکم به حق و عدالت هستند. و این آیه هم که تو قرآن آمده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون، گفته شده که درباره اینها نازل شده، یعنی از امت موسی گروهی هستند که به حق هدایت میکنن و به عدالت اینها رفتار میکنن. گفته شده که همینان، یعنی این 15 نفرن، اینا میان. حالا قوم موسی چند هزار سال پیش از دنیا رفتن، تمام اینا زنده میشن. کیاشون؟ این 15 نفر که به عنوان رجعتیون هستن. 7 نفر از این قوم موسی در واقع اصحاب کهفن که در غار خواب رفته بودن و بعدن هم که دیگه قبض روح شدن تا روز قیامت. این هم زمان ظهور امام زمان میان برای یاری حضرت. 7 نفر اصحاب کهف که میدونیم اصحاب کهف 7 نفر بودن. عده دیگه هستن به نام یوشع ابن نون، یعنی غیر از حالا قوم موسی که بینیم کنار، یوشع ابن نون، جناب سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مقداد و مالک اشتر. احادیثی است که تأیید میکنه که این بزرگواران هم در خدمت امام زمان علیه السلام هستن. حتی نقل شده که در کتاب تحفت المجالس از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده که از پیغمبرانم چند نفر رجعت میکنن، میان در رکاب امام زمان. خوب خواهش میکنم دقت کنید، این مطالب خیلی مهم هست. حضرت عیسی علیه السلام که پشت سر اون حضرت نمازم میخونه، پشت سر امام زمان. و در حدیثی دیگری گفته شده که وزیر امام زمان علیه السلام هست، یعنی حضرت به عنوان وزیر اون بزرگوار منصوب میشه. حضرت عیسی، حضرت ادریس علیه السلام، حضرت خضر علیه السلام و حضرت الیاس علیه السلام، اینا هم برانگیخته میشن و بین اینها حضرت عیسی وزارت، یعنی وزیر اون بزرگوار هست، امور کلی نظام جهانی به دست با کفایت حضرت عیسی علیه السلام خواهد بود و امام زمان این رو برای اون بزرگوار و به اون بزرگوار تفویض میکنن. امام باقر علیه السلام روایت کرده در همین کتاب تحفت المجالس که 27 نفر یا 29 نفر از اموات زنده میشوند به جهت تمشیت امور، یعنی به جهت راه اندازی کارها. که ما روایتشو برای شما خوندیم. اضافه بر اینها در همین روایت می‌فهمد که 4 نفر از فرزندان امام حسن علیه السلام هم جزء رجعتیون هستند. 4 نفر از اولاد عقیل علیه الرحمه، اینها همه از کسانی هستند که رجعت میکنند. پس جزء اصحاب امام زمان علیه السلام در واقع ما کسانی رو داریم به نام رجعتیون، یعنی کسانی مردگانی که زنده میشن و این حدیث متواترم هست، یعنی معتبرم هست، موثق 100%. بعضی هم حتی گفتن بیشتر این 313 نفر رجعتیون هستند، ولی بعضی گفتن که همین تعدادی که ما برای شما عرض کردیم. این یه مثل کتبی که میشه در این زمینه مراجعه کرد که ما سند داده باشیم، منتخب الاثر هست، معجم الاحادیث امام مهدی جلد 1 صفحه 92، الملاهم و الفتن مال سید ابن طافوس رحمت الله علیه، نجم الثاقب مرحوم نوری، بهار الانوار، اثبات الهدا و دلائل الامامه. اینا کتبیه که من این مطالبی که گفتم و مطالبی که حالا دارم به بعد میگم، اگه بعضی جاها به شما سند ندادم، به این کتب کلا میتونین مراجعه کنین. چون اگه ما می‌خواستیم جزئی جزئی وارد قضیه بشیم، 5 جلسه هم نمیشد بحث یاران امام زمان رو جمعش کرد. این یه مطلب که تعداد رو عرض کردیم، چه جوری میان، به چه صورت هست. مسئله دوم ویژگی‌های روحانی اصحاب امام زمان علیه السلام هست. اینا چه ویژگی‌هایی دارن؟ ما ببینیم در خودمون این ویژگی‌ها هست، در کسانی که تصور بکنیم اینا یاوران امام زمانن، این ویژگی‌ها هست واقعاً یا نه؟ این رو هم استفاده کردیم از آیات قرآن کریم، ویژگی‌های یاران و حضرت رو، از روایات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. اولین ویژگیشون اینه که دائما در حال انتظار هستن، منتظرن، در هر وضعیتی از زمان در حال انتظارن، منتظر حقیقی هستن. دوم، آدمای با تقوا، با ورع و کسانی هستن که 100% از گناه پرهیز میکنن، طرف گناه نمیرن. سوم، دائما در حال ایجاد و تقویت محاسن اخلاقی در خودشون هستن. چهارم، در تمام امور عدالت رو محور قرار میدن، آدم های عادلی هن. از محور عدالت خارج نمیشن، نه به دروغ بلکه حقیقتا این گونه هستن. پنجم، آشورایی بودن این هاست، یعنی از خونه امام حسین نمی گذرن در هیچ زمانی و به هیچ قیمتی. شعارشون یا لسارات الحسین هست، یکی از شعاراشون. ششم، اعتقاد قوی و عشقی قوی نسبت به امام زمان دارن، اطاعت محض نسبت به اون حضرت دارن و 100% مطیع اون بزرگوار هستن. هفتم، از نظر بدنی دارای یک قدرت خوب جسمانی هستن، قدرت جسمانی خودشون رو نگه داشتن، قدرت رزمی خودشون رو نگه داشتن، دائما در حال تمرین این مسئله هستن. یک صلواتی بفرستید تا بقیه شرح. هشتمین ویژگی اینها، تقید به عبادت و مناجات و شب زنده‌داری و تهجد هست، مقیدن به این کار که در دل شب مناجاتی، شب زنده‌داری چیزی داشته باشن، عبادت خاصی داشته باشن. دائما دائم ذکرن، دائم ذکرن، دائم ذکر به کسی نمیگن که دائما داره صلوات میفرسته، یا مثلا دائما به یاد خدای تعالی هستن. حالا ذکرم میگن یا مثلا حالا یه ساعتی هم ذکر نگن مشکلی نیست، اینه که دائما به یاد خدای تعالی هستن. دائم ذکر یعنی این، نه اینکه لبشون حرکت بکنه، نه، معیار اون نیست. دارای رکوع و سجود طولانی هستن، در سجود و رکوعشون حوصله‌شون سر نمیره، زودی سرشون رو از مه بردارن، رکوع و سجودشون طولانی است. نهمین ویژگی، آرامش خاصی دارن این افراد، به ذکر الله تطمئن القلوب هستن، متانت خاصی دارن، آزار اینها به یک مورچه حتی نمیرسه. چون آزارشون به مردم نمیرسه، در نتیجه محبوب فوق‌العاده‌ای هستن برای مردم، مردم دوستشون دارن. دهمین ویژگی، دارای قلبی قوی هستن از نظر معنوی، بدور از ترس و خوف و وحشت. یازدهمین ویژگی، متواضع هستن و مهربان نسبت به مردم. دوازدهمین ویژگی، در عشق و محبت به پروردگار خودشون ذوب شدن، یعنی ذوب در عشق و محبت به پروردگارشون هستن. سیزدهم، دارای نظم و انضباط خاص فردی و گروهی هستن. چهاردهم، افراد سیاستمدار، کاردان و مدیران موفقی هستن، نه اینکه کیلویی اومده باشن روی کار یا یه مدرک کیلویی گرفته باشن اومده باشن، یا اینکه مثلا گفته باشن که چون ایشون مثلا فامیل کیک هست مدیر فلان شرکت بشه یا مدیر اینجا. این حرفا نی تو این 313 نفر، اینا واقعا مدیران، مدیریتشون شناخته شده است، حضرت میدونه کیا رو انتخاب بکنه، کاردان هستن. 15 بدور از هر گونه شک و تردید در مسائل اعتقادی هستن، یعنی هیچگاه در اعتقادات قلبی خودشون، اصول اعتقادیشون شک نمی کنن که آیا اینا راسته، بالاخره این آخوندها راست می گفتن، این روحانی ها راست می گفتن، دروغ می گفتن بالای منبر و به ما، بابا اگه راست می گفتن که اینجوری نمی شد، که معلومه که اینا خدا اینا که دروغ گفتن، دائما توی شک و شبهه نیست، یا اینا که ما خوندیم و گمون نمی کنم اینا راست باشه، اگه اینجوری بود خدا اونجوری می کرد، و اینا از این شک و تردیدا ندارن. شونزدهم، این که گفته شده در روایات که دارای یک نور امنیتی خاص هستن از نظر معنوی، یعنی نمیتونه کسی تا زمانی که عجل اینها برسه نمیتونه به اینها گزندی برسونه، اون نور معنوی یه حاله امنیتی برای اینها ایجاد میکنه. هفدهم، دائما در آرزوی شهادت در رکاب امام زمان علیه السلام هستن. هجدهم، دارای قد و قامت و شکل و شمایل و لباس یکسان هستن، یعنی از تمام این شهرهای مختلف که میان در مکه جمع که میشن همه میبینن که اینا همه یه لباس دارن. اینا عرض به خدمتتون که یه نوع پوشش دارن، تقریبا شکل و شمایلشون شبیه به همه، همم تعجب میکنن تو مکه و این خیلی عجیبه. 19 افرادی کمخواب و پرکار هستن، کمخواب و پرکار. این 19 خصلت از دل آیات که راجب امام زمان علیه السلام، آیاتی که در قرآن گفتیم بیش از 100 آیه در قرآن راجب حکومت امام زمان علیه السلام وجود داره، بیش از 100 آیه که دلالت بر ظهور و قیام اون حضرت میکنه، از دل این آیات به دست میاد و از دل روایات و احادیثی که ما کتبشو خوندیم برای شما، که ما عربیاشو ذکر نمی کنیم، واردش نمیشیم، برای اینکه فرصتی برای این کار ما نداریم. ما بتوانیم خیلی هنر بکنیم تو دو جلسه بحث یاران رو به صورت کلی ببندیم که یک ذهنیتی کلیتی از این قضیه در اذهان همه ما انشالله باشه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم اصحاب اون حضرت این هست، حالا نمیشه گفت به عنوان معذرت میخوام ویژگی سومی، مطلبی که باید راجع به این 313 نفر و اینکه چگونه حمایت میشوند ما بدانیم، چون ویژگی خود اینا رو که بیان کردیم. سومین مطلبی که راجع به این 313 نفر باید بدونیم، گفته شده در روایات که از این 313 نفر 50 نفرشون حد اکثر زن هستند، ولی من تحقیق کردم دیدم این 50 نفر زن جزء این 313 نفر نیستند، بلکه جزء اون دسته دومی هستن که حالا ما عرض کردیم دسته اول اصحاب، دسته دوم انصار. من تحقیقی که کردم دیدم اون 50 نفر جزء انصار هستن قرار میگیرن، نه جزء اصحاب. این 50 نفر زن حالا بعداً عرض خواهیم کرد، الانم به اختصار میگیم که اینها افراد بسیار متدین با پوشش های 100% اسلامی و محجبه، افراد با تقوا. اینها کارشون کارهای لوجستیکی هست. یعنی چی؟ یعنی پشت جبهه به این 313 نفر و انصار اون بزرگوار یاری میرسونن. یاریشون چیه؟ پرستاری از مجروحین، مداوای بیماران، خدمات پشت جبهه. اینا کمک میرسونن، کارهایی که مردها اگه بخوان انجام بدن از وظایف خودشون میمانن، اینا اون کارها رو انجام میدن پشت جبهه. اینا 50 نفر در مرحله اول هستن. پس تحقیقی که ما کردیم دیدیم جزء 313 تا نیستن، جزء انصار اینها هستن. کسان دیگه که این 313 تا رو یاری میکنن کیا هستن؟ اونا رو من اینجا عرض بکنم، بعد حالا بعدن وقت دیگه بر نگردیم به این بحث. 46,000 نفر از فرشتگان اون بزرگوار رو یاری میکنه حسب روایتی. 46,000 نفر هم از اجانین، اجانین یعنی اجنه، میان برای یاری اون حضرت. در کتاب غیبت نعمانی صفحه 243 میفرماید که خداوند متعال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به سه نیرو تأیید میکنه. این سه نیرو: یک، فرشتگان هستند. دوم، که البته خود اجنه هم تو فرشتگان اونجا میاره. دوم، مؤمنان هستن، که مؤمنان همین 313 تا و اون انصار که بعداً عرض میکنیم خواهند بود. سوم، یک مطلبی است امدادی، یعنی نیرو نیست، نیرویی که جسمانی و فیزیکی باشه، یک نیروی معنوی است به نام رعب و وحشت. خود رعب و وحشت یک نیرویی است که خداوند یکی از سه نیروی قرار داده که امام زمانش رو به واسطه این سه نیرو چیکار کنه؟ یاری بکنه. پس فرشتگان امام زمان رو یاری میکنن، تعدادشون هم تقریبا حسب روایت خدمتتون عرض کردم. مؤمنان هم کسی 313 تا گروه انصار هم بعدم میشمریم کیا هستن به شما عرض میکنیم. سوم، رعب و وحشت، یعنی با ایجاد رعب و وحشت در دل کفار، مشرکین و منافقین، اونها رو از حرکت امام زمان و همچنین خروج این یاوران و در واقع تهاجم اینها رو پیشاپیش میترسانه. وقتی که اینها در دلشون رعب و وحشت قرار میگیره، اینها هیچ گونه انگیزه‌ای برای جنگیدن در وجودشون نخواهد. بعد اینجا در اون روایت در کتاب غیبت نعمانی میفرماید که کتب دیگری هم داریم که ذکر میکنن که من برای شما پیشاپیش خوندم، میفرماید که همه فرشتگانی که با حضرت نوح علیه السلام در کشتی بودند، همه فرشتگانی که به هنگام افتادن حضرت ابراهیم علیه السلام در میان آتش با ابراهیم علیه السلام بودند، همه فرشتگانی که به هنگام شکافتن رود نیل برای فرعونیان با حضرت موسی همراه بودند، همه فرشتگانی که به هنگام عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان با اون حضرت همراه بودند، چون اینا خودش یک تشریفاتی داره، حالا ما اون تشریفات رو نمیبینیم و نمیدونیم، به اضافه 4,000 فرشته مصومین که در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، به اضافه 1,000 فرشته مردفین یا مردفین که در محضر پیامبر بودند، به اضافه 313 فرشته‌ای که در جنگ بدر حضرت پیامبر رو یاری می‌کردند، به اضافه 4,000 فرشته‌ای که اینها در کربلا آمدن امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا یاری کنن، به آنها اجازه پیکار داده نشد، اینها برگشتن دوباره اجازه گرفتن، دوباره بهشون اجازه داده شد، آمدن دیدن دیگه کار از کار گذشته، ولذا اینها ژولیده موی، پریشان و گریان و نالان رفتن کنار مسجد مطهر امام حسین علیه السلام. از اون زمان دیگه تا زمان ظهور حضرت این 4,000 فرشته دائما در حال طواف به دور مسجد مطهر ابی عبدالله علیه السلام هستن. این 4,000 فرشته زمانی که امام زمان ظهور بکنه برای خونخواهی ابی عبدالله علیه السلام میان در رکاب امام زمان و حضرت رو یاری میدن. این رو هم میتونید این روایت رو در کامل الزیارات صفحه 120 اونجا پیدا بکنید و اگر خواستید عربیش رو هم اونجا ذکر کردن. این سه تا مطلب تا اینجا. اما چهارمین مطلب در مورد اصحاب یعنی 313 نفر چگونگی گرد آمدن اون بزرگواران هست بعد از ظهور و قبل از قیام اون حضرت، اینا چجوری گرد اون بزرگوار میان. امام صادق علیه السلام یک حدیث طولانی دارند، من عربیش یک صفحه A4 میشه عربیش، که مسلما ما عربی کوچیک‌تر از اینم نمیخونیم اینجا و اونم نخواهیم خون، لکن فارسیشو برای شما میخونیم که جالب هست که اینا چجوری گرد حضرت میانی 313 نفر و واکنش مردم مکه نسبت به این قضیه چگونه است. این رو هم میتونید به رجوع کنید به الملاهم و الفتن سید ابن طاووس رحمت الله علیه صفحه 169 و تا صفحه 171 و کتاب بشارت الاسلام صفحه 210 و 211. من فارسیشو میخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند متعال این 313 نفر رو در یک شب جمعه در مکه معظمه در بیت الله الحرام کنار هم جمعشون میکنه. خب یک نفر از این 313 نفر تخلف نمیکنه. حرف هر 313 نفر یکیه. اینا میان تو کوچه های مکه به راه میافتن تا برا خودشون یک محل سکنایی پیدا بکنن، یک محل اقامتی پیدا بکنن. مردم مکه افراد ناشناسی رو بین خودشون میبینن، در حالی که از ورود هیچ قافله ای به قصد حج، عمره، تجارت و غیره اطلاعی ندارن. یعنی میگن کسی خاصی نیامده اینجا برای یه حج، اینا کیان تو این فصل از سال آمدن برای حج. از این رهگذر به یک دیگر میگوین، به هم دیگه میگن افراد غریبی رو میبینیم که تا به امروز آنان را در این شهر ندیده، این چهرهای عجیبی دارن، لباسهای یه دستی دارن. اینان اهل یک شهر و یک قبیله و یک تیره و یک نژاد نیستن و خود هیچ اهل و عیال و وسیله و مرکبی هم همراه ندارن. اینا رو بین هم دیگه میگن. همین که دارن با هم دیگه این صحبت ها رو میکنن، یه فردی از قبیله مخزوم وارد میشه و به اینها میگه که کجا نشستید که من دیشب یه خوابی دیدم، خیلی پریشان و نگران هستم. مردم مکه بهش میگن که بیا بریم نزد یک فردی است توی طایفه ثقیف تعبیر خواب میکنه. مرد مخزومی رو میبرن اونجا، میگن خواب تو بگو، خوابشو بیان میکنه، میگه من دیشب تو خواب ابری رو دیدم که از اعماق آسمان ظاهر شد، این ابر به تدریج پایین اومد تا به نزدیک کعبه رسید، دور کعبه طواف کرد، در این ابر ملخهای فراوانی با بالهای سبز بودن که تا مدتی خیلی طولانی دور خونه خدا طواف کردن. آنگاه اینا بعد این طواف که طولانی بود انجام دادن به چپ و راست پراکنده شدن، به هیچ آبادی نمی رسیدن جز این که به خاکستر می نشوندن اون آبادی رو، به هیچ قلعه نمی رسیدن جز این که ویران می کردن اون قلعه رو. من یهو از خواب پریدم، مثل بید می لرزیدم تا صبح، حالام در ترس و وحشتم اومدم اینم تعبیر خوابم چیه. اون مرد سقیم معبر خواب میگه که امشب لشکری از لشکریان الهی به شهر شما وارد شده که شما را یارای مقاومت در برابر آنان نیست. مردم مکه که اینو میشنون هراسون میشن، به همدیگه میگن چیز عجیبی پیش آمده و بلند میشن از نزد این مرد سقیم میان بیرون، میرن شروع میکنن به گشتن پیرامون این لشکری که تو شهر اومده، یعنی این افرادی که اومدن تو این شهر که ببینن اینا کی هستن. در حالی میگردن دنبال اینا که خداوند قلبشون رو از رعب و وحشت پر کرده، به عنوان مشاوره و خیرخواهی به یکدیگر میگوین در مورد این سپاه که اومده تو شهر شتاب نکنید که اینا هنوز تو شهر شما کار خلافی انجام ندادن، به روی کسی شمشیر نکشیدن، کار ناشایستی از اونها دیده نشده، شاید در میان اونها از تیره و نژاد شما هم کسی باشه اگه میخواید در مورد اونها تصمیم بگیرید توجه داشته باشید که آنها الان مشغول عبادت هستند، سیماشون هم سیمای صالحان هست، در حرم امن الهی هم حضور دارن، تو این حرم هم هر کس داخل بشه خونش در امانه، تا وقتی که اینا حادثه‌ای بیافرینن، یه کار خطایی بکنن، تا زمانی که حادثه‌ای ایجاد نکردن بهانه ستیزه‌جویی ما با اینها نداریم. بزرگ مکه به اینا میگه من مطمئن نیستم که پشت سر آنها نیرویی نباشد، شاید نیروی وسیع تری به دنبال آنان باشد که با ورودشان مسئله بسیار حساس و مهم شود. از این راه گذر مصلحت آن است که تا نیرو نرسیده این عده را در هم شکنیم، تا زمانی که تعدادشون اندک هست و به وضع شهر ما ناآشنا هستند. من رئیس مکه به شما میگم که خواب این آدم مخزومی که خواب دیده بود، این خوابش یه رویای صادق است. اینو که میگه رئیس، اونایی دیگه به هم دیگه میگن که اگه نیروی هم به این عده ملحق بشه و اگر آنان نیز مثل اینها باشن که نه اسب دارن نه اسلحه نه سنگری دارن که به اون پناه ببرن، خودشون هم غریب و بیچیز تو این شهر هستن، ترسی برای شماها نیست. به رئیس مکه میگن ترسی نیست، اگر سپاه مجهزی به یاری آنان بیاید با یک حمله این عده را نابود میسازید. اگه ما دیدیم کسی خواست بیاد اینا رو کمک کنه، ما خودمون حمله میکنیم، اینا که نه اسلحه دارن نه اسب دارن هیچی ندارن، می نابودشون میکنیم در عرضی اسفند. که اصلا نابود کردن اینها مانند چشیدن یک جرعه آب در کام انسان تشنه است، یعنی مثل خوردن یه لیوان آب میمونه، مثل خوردن یه لیوان آب کشتن اینا، آب بردن این افراد که هیچی ندارن. اینا شروع میکنن حرفا رو با هم دیگه زدن. یه پاسی از شب میگذره، خوابشون میگیره، میرن میخوابن. تاریکی شب و سنگینی خواب در میان آنان جدائی میاندازد. بعد از اینکه از هم پراکنده شدن، هر کس نخود نخود، هر که رود خانه خود، اینا رفتن خانه خود گرفتن خوابیدن، بینشون پراکندگی ایجاد میشه. در چنین زمانی امام زمان علیه السلام قیام میکنه، یاران حضرت از اون کنار گوشه شهر که آمدن، این 313 تا میان همدیگر رو ملاقات میکنن زمانی که اینا خوابن، یه جوری میان همدیگر رو میبینن انگار اینها از یک پدر و یک مادر به دنیا آمدن. شب میان همدیگر رو میبینن، با هم قرار مدارار میذارن، صبح از خونه بیرون میان پراکنده میشن، دوباره شب همه به خانه برگشته با یکدیگر ملاقات میکنن، همدیگر رو میبینن. اینها در این روایت میفرماید که اینها وقتی که آمدن در چنین شبی با هم قرار مدارشون گذاشتن، بعد از این شب به بعد که اینها آمدن قرار گذاشتن و صبح خونه ها زدن بیرون، قیام حضرت دیگه رسما آشکار میشه، یعنی دیگه مشخص میشه و کسی هم کاری دیگه نمیتونه انجام بده، چون اینها اومدن و 313 نفر اونجا بیعت میکنن با امام زمان، که حالا نحوه بیعتشون اینا رو برای شما عرض خواهیم کرد که اولین سخنرانی اینام چه خواهد بود، اولین سخنان حضرت و بیعتی که اینها با حضرت میکنن و پیمانی که حضرت از اینها میگیره چه خواهد بود، اونم برای شما خواهیم گفت. این تا اینجای قضیه که اینجوری گرد هم میان، حالا با چه وسیله میان، اینم توی شماره بعدی خدمتتون عرض میکنم. شماره پنجم، در شماره پنجم از کتاب عیون شیخ صدوق رحمت الله علیه و غیبت شیخ طوسی رحمت الله علیه، میخوایم ویژگی های جسمانی، نظامی، کارهایی که اینها انجام میدن رو، این 313 نفر رو برای شما عرض بکنیم. در احادیث این 313 نفر، داریم پنجمین مطلب رو راجع به اینا میگیم، به عنوان خزائن نامیده شدن. چرا خزائن؟ میگه خزائن طلا و نقره نیستن، برتر از طلا و نقره برای امام زمان علیه السلام هستن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مردان نامدارن که نام و نسب و شهر و طبیعت و صنعت، معذرت میخوام من چشمم یک لحظه ندید، که نام و نسب و شهر و طبیعت و صفت و کنیه آنها در آنجا نوشته شده. در کجا؟ در صحیفه‌ای که نزد امام زمان علیه السلام هست. چون ما در روایات هم داریم که صحیفه فاطمه سلام الله علیها دست به دست دست ائمه میگرده، چه بسا این همون صحیفه حضرت صدیقه طاهره باشه که نزد امام زمان است. تو اونجا همه اینها نوشته شده که اهل کدوم شهرن، نسبشون، نامشون، طبیعتشون، طبعشون چیه، صفتشون چیه، کنیتشون چیه، همه نوشته شده. از خصوصیات این 313 نفر اینه که همه چیز در روی زمین، وقتی اینا میان کنار هم جمع میشن به عنوان لشکر و حضرت، همه چیز در روی زمین مطیع اینهاست، منقاد اینهاست، از اینها تخلف، هیچی روی زمین تخلف نمیکنه. حتی درندگان روی زمین به هر چیزی که در روی زمینه در صدد جلب رضایت این اشخاص هست. زمینی که اینها بروش را میرن بر زمین دیگر فخ میکنه و میگه که امروز یکی از اصحاب امام زمان بر روی من گذشته است و بر روی تو نگذشته است. امام صادق علیه السلام میفرماید که حالا سندشو عرض کردیم، به هر مرد از اصحاب قائم علیه السلام نیروی 40 مرد داده میشود، یعنی هر نفرشون مطابق 40 نفر نیروی جسمانی داره، و دلش از پاره های آهن سخت‌تر می باشد، و اگر به کوهی از آهن بگذرند هر آینه آن را از جا می کنند، و دست از شمشیر زدن بر نمی دارند تا وقتی که خدا راضی شود. خب از اینجا به بعد و از کتاب غیبت طوسی، شیخ طوسی رحمت الله علیه از امام علی علیه السلام روایتی رو میخونیم که حضرت فرمودن، این جالبه، اصحاب قائم علیه السلام همگی جوانند و پیر در میان ایشان نیست مگر به قدر سرمه چشم و به قدر نمک طعام، و معلوم است که کمترین توشه نمک است. یعنی چی؟ یعنی اصحاب امام زمان همگی جوان هستند، پیر تو اینا نیست، اندکی پیر تو اینا هست، به اندازه نمک تو طعام. یه طعام شما میبینی یه قابلمه اینقدر طعام غذا هست، نمک به اندازه 100 گرم که تو شما نمک نمیریزی که، 50 گرم هم که توش نمک نمیریزی که، خیلی کم، خیلی کم، به اندازه یک بند انگوش بخونی تو شما نمک میریزی، دو بند انگوش توش نمک میریزی. میفهمد به اندازه نمک طعام تو اینا پیر مرد هست. نمک طعام یعنی چی؟ چقدر میشه توی طعام؟ خیلی خیلی کم، خیلی خیلی کم توی اینا پیرمرده. اکثر قریب به اتفاق اینها جوان هست. مقر امام زمان بعد از قیام میشه کوفه. وقتی اونجا رو مستقر کرد، از این 313 نفر کسی رو گذاشت تو مکه و مدینه مستقر شدن، میاد خودش کوفه. اونجا یه بار دیگه این 313 نفر رو جمع میکنه حضرت، برای اینها یک خطبه میخونه، سخنرانی میکنه، دست مبارکش رو بر روی شونه ها و سینه های ایشان میکشه حضرت، این 313 نفر رو دستشون رو شونه ها و سینه های اینا میکشه، بلا فاصله بعد از این که دست میکشه حضرت، از برکت دست امام زمان بر روی سینه های اینها و شونه های اینها، این گروه در مقام حکم کردن در میان مردم هرگز خسته نمیشن، عاجز هم نمیشن. یعنی هر کس هر حکمی از فقه اسلام، فقه شیعه، اعتقادات، اخلاقیات، هر چی از اینها میپرسه فلفور جواب صحیح میدن، بدون اینکه قبلا اینها رو مطالعه کرده باشن، تحقیق کرده باشن، به برکت دست امام زمان. و هیچ سرزمینی نمیماند مگر آن که کلمه طیبه لا اله الا الله وحده لا شریک له محمد رسول الله در آنجا بلند گفته می شود. اون سرزمین هم تو دلشون بگن بلند میگن اینو، و این است معنی قول پروردگار در قرآن کریم از اون آیاتی که بیش از 100 تا هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه ترجعون. یعنی هر اون چی که در آسمان ها و زمین هست تسلیم امام زمان علیه السلام میشه، له هاش به امام زمان برمیگرد، یعنی تسلیم اون حضرت است در آسمان ها و زمین. چگونگی جمع شدن این یاران به چه صورته؟ در زمان ظهور خداوند متعال رو امام زمان علیه السلام به اسم اعظمش میخونه، به سبب خواندن خدای تعالی به اسم اعظمش اصحاب اون حضرت که 313 نفرن مانند ابرهای پاییز به خدمت اون حضرت جمع میشن. چجوری جمع میشن؟ بعضی از اینها شب تو رخت خوابشون هستن، بلافاصله ندای یاری اون حضرت رو که میشنون رخت خواب رو ترک میکنن، شبانه حرکت میکنن، صبح تو مکن. حالا تیل عرض میکنن، با وسیله دیگه در اون زمان میان، مشکلی ندارن. بعضی دیگر از اینها بلافاصله سوار بر ابرها میشن، خداوند ابرها رو مسخر اینها میکنه و اینها درجه اینها به طور کلی بالاتر از اوناست که تو رخت خواب هستن، چون امام صادق علیه السلام میفرمایند و اینها سوار بر ابر میشن، به سرعتی مافوق صوت به امام زمان علیه السلام میرسن، در خدمت اون حضرت قرار میگیرن. این تا اینجا قضیه رو داشته باشید. ما انشالله در جلسه دیگر ادامه ویژگی ها و خصلت های یاران اون بزرگوار رو خدمتون عرض خواهیم کرد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها